أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة السادسة، يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلاف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه اعزه. امیدوارم انشاءالله از سلامتی و انگیزه لازم برای ادامه دادن مباحث مختلف حوزوی از جمله بحث فقه رو که در خدمتتون هستیم و در محضر تحریر الوسیله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته زانو میزنیم، برخوردار باشید. وارد میشیم در ششمین مسئله از مسائل مرتبط با سعی. که مشتمل بر دو فرعه. فرع اول در رابطه با اینه که در حال سعی وقتی از صفا به سمت مروه حرکت میشه، باید این حرکت به طور متعارف رو به مروه باشه و محرم با تمام بدنش رو به مروه حرکت کنه، که ازش تعبیر میکنیم به استقبال مروه. و موقع برگشتن از مروه به سمت صفا باز هم این بار باید استقبال صفا داشته باشه و به طور متعارف رو به صفا حرکت بکنه. پس وجوب استقبال به سوی صفا و مروه به عنوان یکی از مطالبی است که در سعی معتبره. ایشون فرمایند که یعتبر عند السعی الی المروه و الی الصفا الاستقبال الیهما. شرط است هنگامی که سعی میکنه به سوی مروه، یعنی از صفا حرکت کرده به سمت مروه میره، او الی الصفا یا از مروه حرکت کرده و به سمت صفا میره، الاستقبال الیهما رو به اونها باشه، استقبال بکنه به اونها. فلا یجوز المشی علی الخلاف او احد الجانبین، اگر به پشت راه بره یا به پهلو به احد جانبین راه بره جائز نیست. البته لکن یجوز المیل به صفحه وجهی، میتونه با صفحه وجهش فقط صورتش رو متمایل کنه الی احد الجانبین او الی الخلف، به یکی از دو طرف میتونه به چپ یا راست نگاه بکنه با صورتش، یا به پشت سر نگاه کنه، بدن از صفا حرکت کرده رو به مروه است، با سر به سمت راست یا چپ یا گاهی حتی به پشت سر نگاه بکنه. خب این اعتبار و اشتراط استقبال به کوه صفا و مروه در حال سعی معلومه، متفاهم از کتاب و سنت، چون اونی که در کتاب و سنت به عنوان وظیفه محرم در بین این دو کوه بیان شده، پیمودن فاصله بین دو کوه به نحو متعارفه که سیره عملی متشرع بر اون استمرار داره. مرحوم شهید اول هم در این رابطه در جلد اول صفحه 411 از کتاب دروس می فرماین و من الشروط استقبال المطلوبه به وجهه. از جمله شروط صحت سعی استقبال مطلوبه. حالا مطلوب یعنی چی؟ مطلوب یعنی این که وقتی از صفا حرکت میکنه قصدش چیه؟ قصدش رفتن به سمت مروه است دیگه، مطلوبش میشه مروه، پس رو به مروه باید باشه. برعکس وقتی از مروه به سمت صفا میاد مطلوبش صفاست، چون میخواد به صفا برسه. پس من الشروط استقبال المطلوب به وجهه، وجه در اینجا فقط صورت نیست، یعنی با تمام بدن. فلو اعترض، اگر به عرض راه بره، به پهلو راه بره، او مشل قهقری یا به پشت راه بره، فالاشبه و عدم الاجزاء، اشبه این جوجا ها میدونی یعنی احوت، احتیاط اینه که بگیم که چنین سعی مجزی نیست و باید دوباره با مشی متعارف سعی رو اعاده بکنه. خب و روشنه که مشی متعارف مواردی مثل سینه خیز رفتن، چهار دست و پا رفتن، یا کسی این هنر رو داشته باشه که رو دستا راه بره، یا به پهلو راه رفتن یا عقب عقب رفتن، اینا رو مشی متعارف شامل نیست. پس لازمه از صفا که راه میفته استقبال مروه بکنه، تمام بدن به سمت مروه باشه، و از مروه که به سمت صفا حرکت میکنه با تمام مقادیم و قسمت جلوی بدنش رو به سمت صفا باشه. البته استقبالی که در اینجا معتبره استقبال معتبر در بحث صلات نیست، از جمله شرایط صحت نماز هم استقبال قبله است، اما اونجا خب استقبال به معنای حقیقی کلمه مورد نظره. برگردوندن صورت به راست یا چپ موجب اخلال به استقبال میشه، اما اینجا نه، برگردوندن صورت به سمت راست یا چپ بابا در پیمودن مسیری نزدیک به 400 متر در هر شوط غالبا اتفاق میفته. این برگردوندن صورت در حالی که بدن بر نگشته ضرری به صدق عنوان سعی بین صفا و مروه به نحو متعارف وارد نمی کنه. نمیگن این سعیش به طور متعارف نبوده، عرف نگاه کنه میگن بله این به نحو متعارف داره سعی میکنه، از صفا راه افتاده رو به مروه است. حالا گاهی برای کنترل همراهان و گاهی برای گفتن چیزی به کسی، تذکر به کسی یا شنیدن حرف کسی صورتش رو به سمت راست یا چپ برگردونده، اما کل بدن استقبال به مروه یا استقبال به صفا را دارد. اما اگر با کل بدن برگردد به طوری که کل بدن رو به مروه نباشه بلکه به پهلو را بره یا پشت به مروه از صفا حرکت کنه، گفتیم در اینجا مشی متعارف بین صفا و مروه صدق نمی کنه و چنین سعی مواجه با اشکال خواهد بود. اما طرع دومی که در این مسئله مطرح میشه بعد از این که فرمودن یجوز المیل به صفحت وجهی الى احد الجانبین او الى الخلف، فمن کما یجوز الجلوس و النوم على الصفا او المروه او بینهما قبل تمام السعی ولو بلا عذر. پس نشستن یا دراز کشیدن، اینجا نوم منظور این نیست که بنای لغوی نوم، اینجا منظور یعنی دراز کشیدن به قصد استراحت. پس اگر بنشیند یا دراز بکشد بر روی کوه صفا یا بر روی کوه مروه در اول و آخر شد، به صفا که میرسه بنشینه یا به مروه که میرسه بشینه یا دراز بکشه. این یک. او بینهما یا بین صفا و مروه در مسیر که در حرکت میکنه جلوس بکنه یا دراز بکشه قبل تمام سعی، در اثناء سعی، در سعیش هنوز تمام نشده، اونم بلا عذرین، هیچ عذری هم نداره. اینجوری نیست که بگیم الان عذری داره، خسته شده، ناتوان شده، نه. حتی بدون عذر هم در کوه صفا و کوه مروه یا در مسیر بین این دو کوه در حال سعی و قبل از تمام شدن سعی میتونه بنشینه یا دراز بکشه. خب عزیزان، این جلوس و نوم در خود کوه صفا و خود کوه مروه برای استراحت در بین انجام سعی جایزه و این جواز مشهور، بلکه ظاهر مرحوم صاحب جواهر در جلد نهم صفحه 428 اصلا اینه که در روی دو کوه این جواز اجماعیه، هیچ کس مخالف نیست، همه قائلن که در روی کوه صفا یا در روی کوه مروه محرم در حال سعی میتونه بنشینه یا دراز بکشه. اون بخشش سایه اختلاف نیست، اجماعیه. البته مستند این اجماع هم روایت صحیحه است که معاویه ابن عمار از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده. و اون عبارت است از سومین حدیث از باب 20 از ابواب سعی در جلد 9 کتاب شریف وسائل. پس در این روایت مرحوم شیخ حره عاملی در وسائل اینجوری میاره و عنه عن ابیه، در واقع داره نقل میکنه از مرحوم شیخ، معذرت میخوام، حدیث سوم. حدیث سوم محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادهی ان معاویت ابن امارین، با سند خودش از معاویت ابن امار که خب شخصیت برجسته است که این روزها بسیار ذکر خیلیش بوده در مباحث رجالیمون و گفتیم که از افراد شناخته شده و بارز شیعه است، از پیشگامان این مذهب و دارای موقعیت و جایگاه بسیار ممتازی است و در عین حال توثیق خاص داره. رجالیون گفتن او ثقه است. خب مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه به اسناد خودش از معاویه ابن عمار داره نقل میکنه که بارها هم گفتیم مرسلات صدوق در حکم صحیح هست و اگر هم مثلا اینجا خودش مستقیم از امام نقل نمی کنه و معاویه ابن عمار رو این وسط ذکر می کنه برای اینکه از ارسال محض خارجش کنه روایت رو، ولی سند از نظر ما کاملا صحیح و پذیرفته شده است. البته حدیث طولانیه، لزم فهمت فی حدیث، در ضمن یک حدیث انه قال لابی عبدالله علیه السلام، این که معاویه ابن عمار خطاب به امام صادق علیه السلام فرمود، عرض کرده یجلس علی الصفا والمروه، آیا در حال سعی بر روی کوه صفا یا بر روی کوه مروه نشسته میشه، یعنی آیا نشستن بر روی این دو کوه جایزه؟ امام علیه السلام فرمودن نعم. پس امام علیه السلام در پاسخ از جواز یا عدم جواز جلوس در کوه صفا یا مروه بدون اینکه تفصیلی بدند به نحو مطلق فرمودند بله. نفرمودند اگر پیر مرد یا پیر زن هست بله. نفرمودند اگر خسته شده، ناتوان شده، نمیتونه بله. از همین پاسخ مطلقی که امام بدون تفصیل داده معلوم شد که در تمام موارد در روی خود کوه صفا و مروه جلوس در حال سعی جائزه. برای اینکه ببینید جلوس در بین انجام سعی به سه صورت تصور میشون، کسی که میخواد بشینه یا به ایسته یا دراز بکشه. صورت اول اینه که سعی کننده پیرمرد یا پیرزن یا شخص ناتوانیه که از استمرار سعی و یک جا انجام دادن سعی ناتوان و عاجزه. این باید گاهی در وسط به ایسته استراحت بکنه، نفسی تازه کنه و ادامه بده. ولی اگه بخواد یک سر تمام هفت شوط رو انجام بده توانایی انجام چنین کاری رو نداره. این یک صورت. صورت دوم اینه که خستگی مفرط بر سعی کننده عارض شده، میتونه به خودش فشار بیاره و ادامه بده اما واقعا خسته است. در این حال که قدرتی بر استمرار داره اما به خاطر فرط خستگی زیاد خسته شدن تصمیم داره قدری استراحت کنه و بعدن ادامه بده، و الا اگه بخواد ادامه بده ادامه میده. اون تا واقعا با خستگی زیاد، با بیحالی. اینم صورت دوم. صورت سوم نه، اصلا هدفش از نشستن یا ایستادن و توقف کردن استراحت و تجدید قوا و اینا نیست، بلکه انجام مذاکره و بحث و گفتگو با بعضی از افراد. مثلا براش سؤالی عارض شده، اونجا روحانی کاروان رو دیده که روحانی کاروان وایستاده منتظر افرادی که سعیشون انجام بدن، میره کنار روحانی کاروان و وای میسته، خسته نشده، ناتوان نیست، میتونه بره اما میخواد سؤالش رو بپرسه. یا نه دیگری از او سؤالی پرسیده، این لازمه وایسته و پاسخ سوال سائل رو بده، خسته نیست، میخواد ادامه بده، صرفا برای مذاکره پیرامون بعضی از موارد و بعضی از امور ایستاده یا نشسته و بعدم پا میشه ادامه میده. خب ببینیم در خود کوه صفا یا کوه مروه گفتیم اجماعیه، همه گفتن جلوس جائزه، اما در مسیر سه صورت پیدا میشه. آیا قائلیم در اینکه در هر سه صورت میتونه توقف کنه، جلوس کنه؟ ظاهر عبارت مرحوم ابن زهره اختصاص جواز به اول صورته. لذا ایشون میخواد بگه نه، اینجوری نیست که الان در اثناء سعی در بین صفا و مروه همه بتونن بنشینن، فقط اون صورت اول که دیگه عرض کردیم توانایی ادامه حرکت رو نداره، باید بنشینه و تجدید قوا کنه، پیرمرد یا پیرزن یا مریض و ناتوانیه، اونجا ظاهرا از نظر مرحوم ابن زهره فقط در اثناء سعی جلوس جائزه. عبارت ایشون در صفحه 179 جلد اول غنیه اینه، فرموده ولا یجوز الجلوس بین الصفا والمروه. اول فتوا میده به عدم جواز جلوس. خب در خود کوه صفا و مروه میخواد بشینه حرفی نیست، اما در بین صفا و مروه بخواد بنشینه فقط لا یجوز. و یجوز الوقوف عند الاعیاء، بله توقف کردن عند الاعیاء وقتی ناتوان شده توانای ادامه کار رو نداره، وقتی اعیاء هست اینجا توقفش اشکالی نداره. و همینطور یجوز الجلوس علی الصفا والمروه، بر روی خود کوه صفا یا خود کوه مروه بخواد بنشینه اینم اشکالی نداره. اما اگر اعیاء حاصل نشده در مسیر، نمیتونه توقف کنه یا استراحتی بخواد بکنه و بنشینه. البته ممکنه کسی بگه مراد ایشون از اعیاء ناتوانی نیست که فقط صورت اول رو شامل بشه، مطلق خستگیه، به صرف این که طرف خسته شده ولو متمکن از استمرار هست ولی میخواد استراحت کنه، خسته شده، یعنی علاوه بر صورت و صورت دوم رو هم جائز بدونه، این هم ممکنه. خب اما ببینیم، به هر حال کسی که در حال سعی بین کوه صفا و مروه است، آنگونه که امام راحل عظیم الشأن فرمودند جلوس و نوم بینهما قبل تمام السعی ولو بلا عذر جائزه، میشه این رو از ادله استفاده کرد یا نه؟ مقتضای برخی از روایات اینه که نشستن یا دراز کشیدن برای مجرد استراحت، اصلا بدون اینکه خستگی مفرد حاصل شده باشه، جائز. از جمله این روایات صحیحه حلبی از امام جعفر صادق علیه السلام. این صحیحه در همین جلد نهم کتاب شریف وسائل باب بیستم از ابواب السعی اولین حدیثه، حدیث اول. اصلا عنوان این باب هم مرحوم شیخ الرعاملی اینجوری فرموده دیگه، باب و جواز الجلوس للاستراحه فی اثناء السعی علی الصفا والمروه و بینهما. حالا اولین حدیث در این باب محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن ابی عمیر، مرحوم شیخ طوسی با سند خودش از مرحوم ابن ابی عمیری که محمد ابن ابی عمیری که از بزرگان روات افراد مورد وثوق و اطمینان و ثقه است و اصلا مرسلاتش هم مثل مسنداتش مورد اعتماد هست نقل میکنه، تا اینجا مشکلی نیست. او داره نقل میکنه ان حماد ابن عیسی که او رو گفتن در نقل حدیث مورد اطمینان و وثوق توثیق خاص داره، آدم صدوق و بسیار راستگوییست و از اصحاب اجماع، یعنی اجمعت الاصابت و علا تصیح ما صحعن، اجماع دارن که اگر او به نحو صحیح نقل بکنه از اون به بعد رو دیگه نگاه نمی کنه. حماد داره از حلبی نقل میکنه. حلبی رو هم گفتند آدم مورد وثوق اطمینان توثیق خاص داره و حدیثاش حدیثای صحیحیه. در این حال توثیقات عامه هم درش هست دیگه، هم در مورد حماد، هم در مورد ایشون، هم در مورد محمد ابن ابی عمیر. به هر حال مشایخ از اینها نقل حدیث میکنن در سلسله اسناد نوادر الحکمه و همینطور سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، پس از نظر سند کاملا صحیح هست. قال حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان الرجل یطوف بین الصفا والمروه، از مردی که در حال سعی بین صفا و مروه است، آیا استریح، آیا استراحت میکنه، میتونه توقف کنه بنشینه و استراحت بکنه و بعدا ادامه بده؟ قال نعم، امام فرمودن بله، ان شاء جلس على الصفا والمروه و بینهما فلیجلس، اگه خواست که احیانا در روی کوه صفا بنشینه یا در روی کوه مروه بنشینه و یا در بین صفا و مروه بنشینه فلیجلس، بشینه. پس اینجا برای صرف استراحت لازم هم نیست حتما خسته شده باشه، امام چیزی نفرمود، ایستاری استراحت بکنه، حالا ناتوانه یا نه توانایی ادامه کار رو داره تفصیلی قائل نشدن. روایت دیگر در این زمینه باز صحیحه معاویه ابن عماره، که باز در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب بیستم از ابواب سعی حدیث دومه، و عنه عن ابیه، باز مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه که او از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل کرده، او عن ابن ابی عمیر که عرض کردم شخصیت ممتازی است، او داره از معاویه ابن عماری نقل میکنه که عرض کردم این روزا دیگه هر روز یکی دو بار اسمش به میان میاد، شخصیت برجسته و ممتاز و شاخص شیعی که توثیق خاص داره و جایگاه بسیار والا. فی حدیثن، که در ضمن حدیثی گویا طولانیه، یه بخشش اینه، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، این که معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام سوال کرده که ان الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروه، از مردی که بین صفا و مروه وارد میشه، یعنی سعی رو آغاز کرده، در حال انجام سعی، یجلس علیهما، سؤال از جلوس بر روی کوه صفا و مروه است، یجلس علیهما، امام جوابی که داره میده فرمود اولیس هو زا یسعى علی الدواب، آیا این همون کسی نیست که میتونه حتی بر روی حیوان سواره بر حیوان هم سعی بکنه؟ پس اگر سواره بر حیوان میتونه سعی بکنه، از اینجا میخوایم استفاده کنیم که حتی در بین صفا و مروه هم میتونه استراحت بکنه، مثل کسی که سواره بر حیوانه و استراحت میکنه. زمینی صاحب جواهر در استدلال به این صحیحه عبارت چونه؟ ان قوله اولیس هو ذا یسعى علی الدواب، آیا او کسی، او همون کسی نیست که میتونه بر روی حیوانات سعی بکنه؟ گفته فی قوت الجواب له بالنعم مع تعلیله بما یعم الجلوس بینهما، گویا امام علیه السلام میخواد پاسخ مثبت بده و در این حال علتش هم میاره، چون کسی که روی حیوان میتونه سعیش انجام بده، پس در اثنا و در بین صفا و مروه هم میتونه بنشینه. بله تعلیل و انسب و بهازا، بلکه اون تعلیل که امام فرموده اصلا این میتونه روی حیوان هم سعی بکنه، با جلوس بینهما مناسب تره. بل لعله حين اذا ظاهر في جوازه بينهما بل غير الاستراحه، اصلا جائز است جلوس بین صفا و مروه حتی برای غیر استراحت، مثل برای گفتگو و اینها، کما فی السعی راکبا، همچنان که کسی که سعی میکنه راکبا نمیخواد استراحت کنه، اما نشسته دیگه. پس جلوس اشکالی نداره، چه بر روی کوه صفا و مروه و چه حتی در بین صفا و مروه در اثناء اشواط سعی. جلوس در حال سعی جائزه، مخصوصا که اگر برای استراحت باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.